بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداة وعجل الله تعالى فرجه الشریف. قبل از شروع در بحث به پاس زحمات فراوان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه فاتحه اهدا میکنیم خدمت ایشون. الله صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله حدیث شریف دیگری که به او استدلال شده برای اثبات براءت در شبهات حکمیه، بله الان یادم نیست اگرم مونده چون لیس علی المریض حرج، اگه یادم اومد چشم. حدیث شریف اطلاق هست که به خاطر وجود کلمه مطلق یا مطلقه این نام برای او گذاشته شده، حدیث اطلاق. این حدیث شریف که شیخ فرموده ادل روایات باب هست بر مدعا که براءت باشه در شبهات حکمیه، به چهار سیاقت مختلف نقل شده. سیاقت اول همین عبارت معروف هست: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. این سیاقت رو مرحوم صدوق قدس سره در من لا یحضره الفقیه نقل فرموده در باب قنوت و اینکه قنوت به فارسی جایزه یا جایز نیست، که ایشون مختارش اینه که جایزه و به همین حدیث هم تمسک می‌فرمایند. منتها کلام در اینه که نحوه نقل صدوق چگونه است. سند ذکر نفرموده البته ایشون، اما آیا این از مرسلات جزمیه صدوقه و یا اینکه نه، اونجوری که صاحب وسائل رحمه الله در دو باب این روایت رو نقل فرموده، یکی در باب صلات در بحث قنوت و یکی هم در ابواب صفات قاضی، در هر دو جا صاحب وسائل به نحو ارسال جزمی نقل فرموده که محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق علیه السلام، که به طور جزم صدوق به امام صادق سلام الله علیه نسبت داده، قال قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق. اما در خود من لا یحضره الفقیه نسخه آخوندی که مراجعه بفرمایید، در اونجا به طور جزم نسبت نداده، فهمده رویه عن صادق علیه السلام، روایت شده از اون بزرگوار. خب این دوتا با هم تفاوت میکنه، اگرچه صدوق در اینجا فتوا داده به طبق این روایت شریفه، عبارتشون رو فرموده ولول، یک روایتی رو ذکر می‌فرماید که دلالت میکنه بر به نظر ایشون بر این که قنوت به فارسی جایزه، بعد می‌فرماد ولولم یرد هازل خبر لکنتو اجیزهو بالخبر الذی روی عن صادق علیه السلام انه قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و نهیو عن الدعاء بالفارسیه و فی الصلات غیر موجودن والحمد لله. خب اینجا صریحا می‌فرماد که من به این فتوا میدم طبق این روایت به جواز، علاوه بر این که ایشون در ابتدای کتاب من لا یحضره الفقیه فرموده ولم یقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه بل قصد تو الى ایراد ما افتی بهی و احکم و به صحتهی و اعتقد و انهو حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. که این عبارت هم عده‌ای از بزرگان می‌فرمایند دلالت می‌کنه بر اینکه تمام روایات من لا یحضره الفقیه مفتابه مرحوم صدوقه و ایشون شهادت میدن به اینکه صحت داره این روایات و حجت است بین ایشون و خدای متعال. بنابراین حالا اگر این مطلب درسته یا درست نیست این استفاده، این خودش کلام طویلی داره که فعلا در صدد بحث از اون نیست. علی‌ای حالن اینجا اون چه که در من لا یحضر الفقی این نسخه ای که فعلا دست ما هست، حالا همه نسخه هم ما مراجعه نکردیم، نسخه آخوندی طبع اسلامیه، اینجا رویه داره. اما صاحب وسائل خب به نحوه ارسال جزمی نقل فرموده و مرحوم امام قدس سر رو در حاشیه این که بر انوار الهدایه دارن ایشون می فرماید که این اسناد جزمی صدوق به این شکل که خودش داره به امام صادق سلام الله علیه به نحوه جزم اسناد می دهد، این موجب قوت روایت ولا یخفا ان مثل هذا الارسال و نسبه الى المعصوم به نحو الجزم مثل صدوق که یه آدم متورع و متوجه به موازین هست لا یمکن الا ما احرازهی صدور الروایه فهی روایتون محرزتون لدیه ولو بالقرائن القائمه لدی. ممکنه حالا سند هم نداشته، برای ایشون هم مرسلا به دستش رسیده، یا سندی داشته که مشتمل بر افراد ضعیف بودن اما محفوف به قرائنی بوده که ایشون جذب پیدا کرده این صادر شده از امام صادق سلام الله علیه و رفع الیت ان مثلها فی غایت الاشکال فی موارد اثبات حکم الزامی. اگه همچی خبری مشتمل بر حکم الزامی باشه رفع یده از او فی غایت الاشکال بل لا یبعد صحت الاحتجاج به مثلها، که ایشون در فقه هم همینطور فرمودن مرسلات جزمی صدوق و امثال صدوق رو حجت میدونن. به خدمتشون حالا اینجا بحث هست که این استدلال که ایشون جذب پیدا کردن پس اخبار میکنن برای ما حجت میشه یا حجت نمیشه، این ممکنه کسی همین مناقشه شما رو بکنه که خب قطع ایشون برای ما چه حجیتی داره، ایشون هست قرائنی شواهدی یقین پیدا کردن جزم پیدا کردن، مگر اینکه کسی از جزم صدوق جزم پیدا کنه که خودش مطمئن بشه، خودش جازم بشه، مثل شیخ الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سر رو نقل شد از ایشون که فرمودن من وقتی نجاشی میگه ثقتون یا شیخ میگه ثقتون جذب پیدا میکنم، اطمینان پیدا میکنم، دیگه عدل حجت خبر واحد و عدل شهادت نمیخواد، من از حرف او برام جذب پیدا میشه. خب این یه راهی است که کسی اگه نفسش خالی از وساوس بلاخره زیادی باشه، از اون طرف هم اون بزرگان رو درست شناخته باشه و بدون اونا با دقت و تبرع حرف میزنن، ممکنه جذبش بدوش. اما اگه کسی حالا در این حد نبود، این حالت رو نداشت، خب جزم اونها برای اون چه فایده داره؟ بیان معتمد که ما قبلا هم عرض میکنیم همینه که اخبار این بزرگان و اخبار این بزرگان اخبار محتمل الحس و الحدثه، یعنی احتمال میدیم حد زده باشن و اجتهاد کرده باشن و احتمالا میدیم این مطلب حسن به دستشون رسیده. در خبر محتمل الحس و الحدسی که احتمال حسیتش احتمال اقلائی باشه و نیشگولی نباشه، بنای اقلا بر عمله به اونه، به حجته. بنابراین وقتی صدوق میگه قال الصادق علیه السلام و ایشون در عصری میزیسته که اسناد و قرائن و شواهد در اون عصرها زیاد بوده، از این جهت محتمل الحس و الحدس است. از این راه ما میگیم که مرسلات صدوق حجت اونجایی که اسناد جزمی بده، ولی در ما نحنفی اسناد جزمی دادن صدوق محل تردیده، چون اونچه که در نسخه میبینیم روی است، روایت شده، ولی فتوا بهش میده اما اسناد نمیده. ولی نقل صاحب وسائل البته جزمی است. اگر ما مبنای محقق خویی و شهید صد و شیخون الاستاد قاروبی رو قائل بشیم که ما چون این کتب اربعه درست متواتره، اما نه به کل حرفن حرفن، بلکه علا اجمالهی متواتره، ما معتمد ما در اینجا نقل صاحب وسائله که طریق معنعن داره، چون صاحب وسائل در خاتمه وسائل طریق خودشو به این کتب ذکر کرده، اونجا طریق معنعن داره، ثقتن انسقه انسقه، تا میرسه به شیخ طوسی، تا میرسه به کلینی، تا میرسه به صدوق، نقل ایشون برای ما معتمد میشه. فلذا وسائل خیلی مهمه در نظر این بزرگان و حفظش واجبه به خاطر اینجا. خب اگه کسی این راه رو قائل باشه، بله اینجا ثابت میشه تعبدن که صدوق قاله فرموده، اسناد جزمی داده. اما اگر کسی بگوید نه، صاحب وسائل این طرقش به نسخه خاص نیست، به اصل کتابه، مثل طرقی که ما الان داریم که لایبعد که اینجوری باشه، فلذاست که از این راه نمیتونیم سند این روایت رو تمام بکنیم. یعنی حجت برش قائم، نه احراز کرده صدور را، حجت داره بر صدور. اهل خبره، حالا این بحثش طویل، اهل خبره برای اهل خبره که مثل حضرت عالی حجت نیست. باش پس شما در فتاواش هم همین کار کنید دیگه، میگه فلان چیز واجبه یا حرامه یا مستحبه، تقلید کنید دیگه. نه، اونجایی که راه نیست، اونجایی که راه نیست فقدان نست، ولی ایشون فتوا داده میشه قبول کرد. اینجا هاست که
اگه بگی بر اساس این روایت من این فتوا رو میدم، بازم قبول میکنی این روایت رو، اما شاید بگیم نه، فهم نداری روایت غلطه.
نه خب شاید فهم صدوق نیست، این شایعات ها در اونجا میاد. شما
نه بحث عوض نکنید، بحثمون فهم صدوق نیست از این روایت. صدوق علیه الرحمه میفرماید من بر اساس این روایت یه فتوا میدم، شاید
درست نه
اینه که میگه این روایت
صادر شد،
قائم شده که
میگه صادر شد.
ما چرا بر اساس حجیت
چون حدس میزنه، چون اگه محتمل الحس و حدسش نکنیم،
از اون باب نه که حجیت ادلی خبر واحد تطبیق بگیره،
بله
از باب حجیت خبر واحد نمیخوام بگم، از باب حجیت قول اهل
خبره، بله میگم از باب حجیت قول اهل خبره بگیم که بله قبول میکنیم فرمای صدوق. این اولا مبتنی است بر این که قول اهل خبره برای اهل خبره حجت باشه و این محل کلامه، همونطور که صاحب کفایه در کفایه هم فرمودن قول اهل خبره برای اهل خبره حجت نیست، برای نه یه واقعه پیش میاد راه مسدود میشه. نه 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 مطلق میگه نه. چرا تو اصیل وقالی میگه این خودش اهل خبره هست؟ مسدود شده، یک واقعه پیش اومده. الان مثلا میخوایم یه ساختمانی رو تقویم بکنیم، یه خواهد کسی خودش مهندس معماره، درست مهندس است و معماره، الان یه جهتی داره تو مثلا فرض کن جهتی داره نمیتونه بره، یه معمار دیگه داره قیمت میکنه میگه آقا قلوم برای تو حجت، یه سیر وقالا میگه لنگه خودت هستی، حالا صبر بکن بعدن. حالا علایال این دیگه محل کلام، این مبناییه دیگه، این مبناییه. اگر شما بپذیرید که اشکالی نداره، یا بعضی هم قائلن به این که اجتهاد متوسط اشکال نداره، مثل محقق خویی، که ما یه چیزایی را مکسی تقلید بکنیم، بنابراین که تقلید میت هم در این موارد اشکال نداشته باشه. یه کبرای دیگه هم لازم داریم، صدوق فوت شده و ده ها قرن از فوت او گذشته، آیا قول اهل خبره برای اهل خبره حجت است؟ حتی خبره ای که فاته و ماته یا حالا حیات داشته باشه، این شبه هم هستش. که اگر کسی بگوید که نه اشکال نداره، مثل محقق خویی در حاشیه عربه، صاحب عربه فرموده در اصول دین میشه تقلید کرد یا نه در بحث اجتهاد تقلید، ادعی گفتن آره اجتماع امرانه جایزه یا جایز نیست، ما چرا زحمت بکشیم از اون آقایی که کار کرده، آقای آخوند، تقلید میکنیم تو فقه اونو به کار میبندیم، فهمید اشکال نداره، منتها دیگران نمیتونن از این آقا تقلید کنن، برای خودش کفایت میکنه. ایشون اینطوری فرمود. خب این حالا اینا مبنایی دیگه، باید انسان در این مبانی این اتخاذ مبنا بکنه. بله اگه گفتیم قبول میکنم، من چون مبانیشو عرض میکنم، ولی بله اگه بخوام تقلید بکنیم بگیم اینجا اشکالی نداره و اهل خبره میتونن تقلید کنن، بله میشه از صدوق تقلید در اینجا. حالا اگر معارضه نکنه با یه اهل خبره دیگری که داره میگه نه آقا این سر روایت اشکال داره، ایشون میگه صادر شده، اون میگه نه معلوم نیست، اگه معارضه نکنه، تازه اهل خبره هم که شد همچون در بس که نمیشه قبول کرد، بحث اعلمیت پیش میاد، آیا اعلم دیگری در قبال صدوق گفته که این روایت حجت نیست یا نگفته، اینا اون وقت باید تو اون روال باید دیگه محاسبه کرد. علایالن طبق مسلک معروف و مشهور به این روایت به این سیاقتش فعلا نمیتونیم اخذ بکنیم فعلا، تا ببینیم بعدا راه دیگه‌ای داریم یا نه. سیاقت دوم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نهی، که این امتیاز این سیاقت دوم اینه که امرون هم داره، چون در اون سیاقت قبلی گفته میشه فقط اختصاص به شبهات تحریمیه داره، حتی یرد فیه نهی، وقت برای این که تعدیه کنیم به شبهات وجوبیه باید یکی از اون حرفایی که قبلا داشتیم در روایت قبل زده بشه اگه کسی اونا رو بپذیره، اما اگه امرون او نهی داشتیم دیگه خب هر دو شبه ها رو میگیره، هم وجوبیه هم تحریمیه. این سیاقت دوم به این شکل مرحوم شیخ اعظم در المطلب الثالث فیما دار الامر فیه بین الوجوب والحرمه المسئله الاولى از رسائل، اونجا فرموده که نسبت داده به قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نهی، بعد فرموده الا روایت شیخ رحمه الله، یعنی شیخ طوسی اینجور نقل، صدوق فقط فرموده فیه نهی، ولی الا روایت شیخ رحمه الله که شیخ طوسی باشه امر او نهی، شیخ انصاری اینجور نسبت. در بعض کتب اصولیه دیگر مثل جامعة الاصول اونجا هم همینجور این نسبت رو دادن. این هم یه سیاقت دیگری است، منتها در کتب حدیث به این سیاقت دیده نشده، در کلام بعضی از اصولیین اینجور نسبت داده شده و حالا خواهیم گفت که ظاهرا این اشتباهی است از این بزرگان که این سیاقت نیست اون که شیخ داره، این اسناد تمامی نیست. سیاقت سوم اینه، الاشیاء مطلقتون ما لم یرد علیک امرون او نهیون. این شیخ طوسی قدس سره در امالی این سیاقت رو نقل فرموده، به این شکل نقل فرموده، و صاحب مستدرک در مستدرک الوسائل از امالی نقل کرده، در جامع احادیث شیعه هم از امالی نقل فرمودن. سند اینجوریه، عن الحسین ابن ابراهیم القزوینی عن محمد ابن وهبان عن علی ابن الحبشی عن العباس ابن محمد ابن الحسین عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن ابی غندر عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاشیاء مطلقتون ما لم یرد علیک امر و نهی، او نهی هم نیست، مالم یرد علیک امرون و نهیون، حالا طبقه اون چی که من اینجا نوشتم. خب اینم سیاقت دوم. خب اونی که از شیخ طوسی هست، اونم در امالی، که امالی مال خود شیخ هم نیست، مال پسر شیخ طوسیه که از اینجا از والدش مثلا لعل نعب. اینجا این چنینی، اون شیخ انصاری رضوان الله علیه و بعضی از اصولیون دیگر اومدن در ذیل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون گفتن در نقل شیخ او امرون هست یا و امرون هست، و حال این که اون سیاقت با این سیاقت تفاوت میکنه و این اشتباه در حافظه است، یا خواستن چون مفاد شبیه همه از این جهت اسناد دادن. این هم خب این روایت مسنده دیگه، مرسل نیست، ولیکن مشتمل بر افرادی است که بعضیاشون مجهولند برای ما، مثل حسین ابن ابراهیم قزوینی. ایشون در رجال لاز توثیق له ولا جر، ایشون نقل میکنه از محمد ابن وهبان، البته محمد ابن وهبان نجاشی شیخ طوسی فرموده ثقتون من اصحابنا واضح الروایه قلیل و تخلیط، کم قاطی میکنه، قلیل و تخلیط. و این نشون میده چه چیزی که بارها عرض کردیم، بعضی وقتا بعضی رجالیون بعضی رو تضعیف میکنن یا راجع به اونا حرف نمیزنن. ما شخصیت تقوایی و مثلا علمی او رو قبول داریم، تعجب میکنیم که مثلا حالا چرا تضعیف کردن. این تضعیف ها گاهی به خودم که یه کسی با تقواست، با ورعه، اما ضبط درست نداره. و مثل بعضی افراد، من خودم با بعضی افرادی که در تقوا و ایناشون شک دارم، پشتشون هم نماز میخونم، اما یه داستان واحد وقتی 3-4 بار نقل کرده، هر بار یه جور دیگه، یه جاهایش رو عوض کرده، این معلوم میشه تحفظ نداره دیگه. این نمیشه گفت بشه ثقتون. حدیث میخواد از امام صادق نقل کنه، از ائمه میخواد نقل کنه، ما میخوایم به جمله جمله، کلمه به کلمه این حدیث استدلال کنیم. اگه این آدم خلط میکنه، قاطی میکنه، خب نمیشه اعتماد بهش کرد دیگه. فرضا میگه ضعیفون، این ضعیفون نه اینکه دین نداره دروغ میگه، این ضعیفون یعنی همین که الان اینجا گفته، الان درباره ما میگه آقا این قلیل التخلیطه، یعنی کم دیده شده که قاطی کنه، جا به جا بکنه. بنابراین از ضعیفون نباید این که میدید بعضی بزرگان میگن اگه توثیقی نداره ما نمیتونیم، و به این چیزا خیلی اهمیت نمیدن که این آقا شخصیت بزرگیست با تقواست و اینا. یه مقداری به خاطر همین جهته که ما چه میدونیم، شاید اینم یک نوع عدم ضبطی و مبتلا بوده، فلذا حرف نزدن راجبش، گفتن ضعیف. بعد ایشون نقل میکنه از علی ابن الحبشی. علی ابن الحبشی باز شیخ طوسی فرموده لهو کتاب خاصیان، یعنی من الامامیه است، روا عنه طلع اکبری و لهو منه اجازه و هو من مشایخ صدوق فی العلل و مروی عن و روا عنه سید المرتضی و المفید. و خلاصه ایشون هم توثیق واضحی نداره، اگرچه خب از مشایخ صدوق است و مرحوم طلع اکبری که از بزرگان و علماست ازشون اجازه نقل حدیث گرفته. این تعریف هم دار. و خب بعد نقل میکنه ایشون عن العباس ابن محمد ابن الحسین که لا نعرفه، عن ابیه که دیگه باباش هم نمیشناسیم، عن صفوان ابن یحیی، عن الحسین ابن ابی غندر، که حسین ابن ابی غندر البته به سند صحیح گفته شده که منقول مرویون عن صفوانه، خب میشه گفت که ثقه است. عن ابیه باز پدرش رو که ابو قندر باشه نمیشناسیم. بنابراین این سند هم مشتمل بر یه عده افرادی است که لا نعرفهم و مجاهیلن. اینم از این جهت اشکال پیدا میکنه. سیاقت آخر که سیاقت چهارم باشه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نص، این دیگه از همش بهتره دیگه، نص. حالا اون نص میخواد داله بر وجوب باشه یا داله بر حرمت باشه. این سیاقت رو هم مرحوم احسائی در اوائل لعالیم از فاضل مقداد نقل میکنه، که فاضل مقداد یه مجموعی داره احادیثی رو در او جمع کرده، ایشون این نص رو نقل فرموده فیه. و حالا نمیدونیم که او هم به نحو جزم نقل کرده فاضل مقداد یا مثلا رویه داره، این الان برای ما روشن نیست. خب این سیاقت آخر هم یک سیاقت ارسالی و مرسل است. خب اینا سیاقت. حالا اگر کسی، اونی که گفتیم که شاید بعدن عرض بکنیم، اینه که تک تک این نقل ها نگاه که بهش میکنیم حجیتش محل اشکال شد، اون مرسل اول صدوق که اونجور بود، اون مسند هم مجاهیل درش بود و اون نقل شیخ طوسی و شیخ انصاری و اینا هم جازمیم که اشتباه، یعنی سیاقت جدایی نیست، به همون روایت امالی اشاره هست. بنابراین سه تا نقل ما اینجا داریم. اگر کسی براش از تراکم این سه تا نقل اطمینان شخصی پیدا بشه که این روایت مجعول نیست، موضوع نیست، خیلی خوب میتونه بهش استناد بکنه. و اما اگر کسی این جزم براش پیدا نشه، بنابراین محل اشکاله و نمیتونه بهش استناد بکنه، مگر همون راه آقای چیز که بگی تقلید بکنه از صدوق. اما تقریب استدلال، حالا به این روایت، تقریب استدلال به این روایت اینه که کل شیئن یا الاشیاء که در امالی بود، خب همه اشیاء مشکوک الحکم چه به نحوه شبهه حکمیه و چه به نحوه شبهه موضوعیه رو میگیر. الاشیاء کل شیئن مطلقون، این مطلقون دو احتمال درش وجود داره، یکی مطلقون مرادف باشه با مباهون، مرخصون، هر چیزی مباهه، آزاده، حتی یار دفعه نهیو تا اینکه نهی دربارش وارد بشه، یا اینکه نه، مطلقان یعنی آزاد از تبعه و مسئولیت و عقابه، نمیگه مباه، کل شیء مطلقان، ای مطلقان ان چی؟ آزاد از چیه؟ از سوال، از مؤاخذه، از عقاب. اینم احتمال دوم. اگر معنای اول باشه، میگه هر چیزی مباح است، مثل کل شیء لک حلال، هر چیزی مباح است تا اینکه در اون نهی وارد بشه یا نهی و امر وارد بشه. و اگر دوم باشه، خب این خیلی خوبه. اگه دومی باشه، میگه هر چیزی عقاب نداره، مؤاخذه نداره. وقت این اون حرفای پیش میاد که قبلا داشتیم، خب مؤاخذه نداره اما استحقاقش چی؟ و اصولی اگه دنبال رفع استحقاقه که باید استحقاق عقاب نداشته باشه، نه فقط شعار حالا میگه من عذاب نمی کنم ولو خیلی استحقاق عقابم داری. بنابراین اون تقریب اول رو اگر داشته باشیم، استظهار کنیم از روایت که مطلقون یعنی مرخصون و معزونون، تقریب بهتری خواهد بود. و اگر دومی داشته باشیم، این مبنی بر اون مطالبی است که قبلا گفته شد. در اینجا یه نکته‌ای هم باید بهش توجه کنیم که شیخ اعظم در رسائل بهش توجه داده. خب کل شیء مطلق حتی یه دفعه یه نهی، این نهی آیا اعم است از نهی که به خود اون شیء بشه یا نهی که به عنوان مشکوک الحکم ممکنه شده باشه؟ در اگر مقصود این باشه کل شیء مطلق حتی یه دفعه نهیون در خودش به عنوان خودش، این اگه باشه، این دلالتش بر براءت دلالت خوبیه و با ادله احتیاط که بعدن خواهد آمد چی میکنه؟ معارضه میکنه. اون میگه احتیاط کن، این میگه چیزی که در خودش نهی وارد نشده مطلق. اما اگر این حتی یه دفعه نهیون اعم بگیریم، اینکه خودش نهی بهش وارد بشه یا به عنوان مشکوک الحکم نهی داشته باشه، خب اگه این باشه ادله احتیاط با این معارضه نمی کنه، ادله احتیاط چی میشن؟ وارد میشن. برای وقتی ادله احتیاط آمد دیگه یه دفعه نهیون میشه و از تحت این خارج خواهد شد. ظاهر کلام اینه که حتی یه دفعه نهیون یعنی به عنوان خودش، نه به عنوان مشکوک الحکم بودن. پس بنابراین تقریب استدلال این میشه که این روایت دلالت میکنه هر شیء مشکوکی که نهی به عنوان خودش درش وارد نشده باشد این مباح است، معزون است، طبق تقریب اول، یا تبعه ندارد، از تبعه و مؤاخذه و مسئولیت و عقاب رهاست، طبق تقریب دوم. بنابراین اثبات میکنه براءت رو در شبهات حکمیه، ولی قدر مسلمش چیه؟ شبهات حکمیه یه تحریمیه است که همه نصوص، همه این سیاقت ها برش دلالت میکرد، و اما شبهات حکمیه وجوبیه طبق بعضی از اینها دلالت میکنه. این تقریب است. خب آیا این استدلال قابل قبول هست یا نه؟ اصل اشکالش رو مطرح کنیم که آقایون مطالعه میفرمان انشاءالله بعد. مهمترین اشکالی که در این روایت وجود داره اینه که غایتی که در این روایت ذکر شده حتی یره دفیه نهیانم، هر چیزی مطلق است حتی یره دفیه نهیان. خب قد یقال که این یرد آیا به چه معناست؟ یعنی یرد یعنی یسدر فیه نهیان، تو نه صادر بشه از شاره، حالا به شما برسه یا نرسه، یا یرد یعنی یسل. اگر معنای یرد یسل باشه یعنی تا نه واصل بشه به شما براءته، و هر جا واصل نشده ولو در واقع هم باشه بازم براءت. اما اگر حتی یرده یعنی یسدر این باشه، خب هر جای شبهه حکم شبهه مصداقیه این دلیل میشه، چه میدونیم شاید واقعا صادر شده باشه. تمسک به این روایت در موارد شبهات حکمیه که ما شک داریم حکمی صادر شده یا صادر نشد، تمسک به این دلیل در شبهه مصداقیه دلیل میشه، مگر اینکه شما با یه اصل منقهی بخواید تنقیه موضوع بکنید. بنابراین اون امر مهم در اینجا این، اینجا محقق اصفهانی قدس سره یه بیان مفصل مدققانه ای داره که توصیه میکنم اون رو مطالعه بفرماید که فردا بهش بپردازیم. ایشون میخواد بفرماید واژه یرد یه مفادی داره، یه مضمونی داره که این ملازمه با وصول داره، تو خود این واژه یه خصوصیتی نهفته که نمیشه یرد رو استعمال کنیم بدون اینکه موردون الیهی داشته باشه. اگر یه حکمی صادر شد ولی به دست کسی نرسید، این ورده اونجا صادق نیست، چون ورده چی میخواد؟ موردون الیهی میخواد. اگه به دست کسی نرسیده باشه، به دست ما نرسیده باشه، یرد اونجا صادق نیستش. این از نظر لغوی و مفهوم عرفی بزرگوار خواستن از این راه این شبهه رو حل بکنن که انشاءالله مطالبش رو فردا. صلی الله علیه.